به نام خدا، سلام. من ساسان شعبانی به همراه دوست خوبم آقای مهدی کفاش در خدمت شما هستیم با بخش اول خلاصه صوتی کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن. این کتاب نوشته مرتضی فرهادی است که به طور کلی جلد اول کتاب به بحث‌های مربوط به نظام سوداگری و استعماری و ترفندهای اون می‌پردازه و مصائبی که برای کشورهای توسعه نیافته، البته به زعم غربی‌ها، از جمله ایران می‌تونن به وجود بیارن و به وجود آوردن و مردمی که صنعتی زده شدن و در بازار سرمایه‌داری خودشون باعث تقویت این نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد شدن و بعضن به یک کالا تبدیل شدن و کالاها رو در حد یک انسان بالا آوردن. جلد اول 632 صفحه است که سرفصل‌های بخش اول این جلد از صفحه 1 تا صفحه 231 رو شامل میشه که عبارتند از کلیات شامل اهمیت و پیشینه مشکلات منظومه‌ای توسعه پایدار در ایران و راه‌ها و چاه‌ها و چاره‌ها، هم از دوگانگی و چندگانگی فرهنگ و نظام سوداگری در غرب و توسعه و تکنولوژی و تبعات آن. آقای کفاش، شما هم گپ و گفتی با شنوندگان گرامی داشته باشید تا برسیم به ادامه مطالب.
ممنونم آقای شبانی. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های گرامی و ارجمند. مهدی کفاش بنا هستم و با بخش هایی از قسمت اول کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن در خدمت شما هستم.
بله، ممنونم از شما. خب، با بیان این مقدمات شنونده های گرامی همراه ما باشید. برخی از همکاران بر این باره بودند که عنوان صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن بوی طغیان علیه جامعه شناسی غرب رو داره و در حقیقت آشکارا تقابل این دو نوع جامعه رو به چالش میکشه. برخی بر نامگذاری ها و طبقه بندی ما از کشورها معترض بودند. در پاورقی توضیح داده میشه که سکوت در فرهنگ ایرانی دقیقاً آشکار نیست که آیا علامت رضایت یا خاموشی در برابر ابلهان و یا نشانه بی همتی و بلا تکلیفی. باید اعتراف کرد که همون ابتدای کتاب خواننده کتاب به این نتیجه میرسه که متن سنگینه. البته تمام متن کتاب اینطور نیست. مؤلف به همکاران و دوستانش میگفت انگلیس کی با جنگ به جامعه سنتی خودش دست پیدا کرد. انگلیس با رشد و نمود بر ریشه های سنت خودش و استمداد از کار متجسد و پسنداز شده کشورهای مستعمره و کار و تلاش کشاورزان و صنعتکاران روستاهای خودش و تا اندازه زیادی ناخودآگاه به توسعه و انقلاب صنعتی در اروپا دست پیدا کرد. اصلا کشورهای توسعه نیافته نباید منتظر بمونن که بیماری‌های اجتماعی اقتصادی اونها رو جوامع توسعه یافته کشف و به اونها گزارش کنن. اونجا که برای جهان توسعه نیافته بیماریه، برای اونها بنیاد تندرستی و عین عافیته. نباید فراموش کرد که اون چه رو که جهان سوم گم میکنه همون چیزهایی است که کشورهای توسعه یافته اون رو به دست میارن و در نظام سوداگری استعماری سود اونها زیان ماست. خب، به ادامه مطالب میرسیم که کشورهای توسعه یافته ژاپن رو زایده و وابسته اقتصاد آمریکا میدونستن که وجود و حضورش منوط به وجود و حضور آمریکاست و چین و به ویژه هند رو اصلاً و ابداً توسعه یافته و حتی در حال توسعه هم نمیدیدن. بعد از حدود ربع قرن که از چاپ مقاله صنعت بر فراز سنت گذشته، هنوز این جنگ ادامه داره. بعد از سالها مکتب نوسازی متقدم در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان توسعه نیافته، یا بهتر بگیم عقب نگاه داشته شده، جا خوش کرده بود و پیوسته فرهنگ کشورهای توسعه نیافته رو به اسم تکاملگرایی اما به رسم و میثاق مستعمراتی مرکانتیلیستی به عنوان علت اصلی عقب موندگی قلمداد میکرد. دیگر اینکه سالهای سال قبل هم انسانشناسان ایرانی هنوز وارد گود توسعه نشده بودند و چون این کاری از جانب اونها بعید و عجیب به نظر می اومد.
نویسنده منتقد کپیکاری و کمکاری هست. میگه مکتب نوسازی و بخشی در حاکمیت جامعه غربی رسانه‌های گروهی بین‌المللی و گاه حتی ملی، هالیوود، اقتصاد، تکنولوژی و آموزش و پرورش رسمی و قدرت‌های سلطه‌گر و همسودان داخلی اونها در کشورهای زیر سلطه در تمام اشکال خود همه و همه دست در دست هم دادند تا ملت‌های توسعه نیافته درباره مسائل واقعی جامعه و فرهنگ خودی دچار فراموشی و فرار و راه رفتن در خواب و ترس مرضی از تاریخ و فرهنگ ملی و بومی بشن. در قسمت پاورقی همین بخش هم در مورد روانشناسی توضیحاتی داده میشه. غرب میدونه که کشورهای توسعه نیافته نمیتونن شرایط پیشینش رو برای توسعه خودشون فراهم کنند. برای مثال اونها نمیتونن حتی برای یک روز هم که شده کشورهای غربی رو مستعمره خودشون بکنند. در حالی که غرب تونسته در طی بیش از 400 سال از نیروهای کار جاری میلیون‌ها برده، ابزار زنده و ذخایر و ثروت‌های مادی میلیون‌ها مرده اونها، کار متجسد و متبلور و پسنداز شده نیاکان کشورهای استعمار زده و همچنین تجربه انباشته شده چند هزار ساله، یعنی پتانسیل فرهنگی فشرده و متکاسف آسیا و آفریقا و آمریکای پیش از کلمب سودجویی کنه و خون اونها رو زالو صفتانه و شیره جون اونها رو وارونه مکیده. در مورد توان جمع و قدرت همراهی و یاریگری برای غلبه بر مسائل و مشکلات و دشمنان صحبت میشه. نخست به شکل موجودات بی آزار و یا ناتوان و یا مفید خود رو نشون میدند. چرا راه مبارزه و علاج این موجودات با جمع بودن، معرفت و شناخت و دلبری و مردانگی و داشتن ابزارهای آهنی، یعنی تکنولوژی پیشرفته هست. جالب این که نظام سوداگری استعماری همه این کارها رو به نام استعمار یا به عبارتی آبادانی و متمدنسازی وحشیان و نیمه وحشیان جهان انجام داده. در این بین سازمانهای دموکراتیک تر جهانی مانند یونسکو و یونسف، سازمان بین‌المللی کار و فاو و مهمتر از همه نیمه پنهان و مستور اما انسانی و شریف و البته نامسلط فرهنگ غرب و برخی اندیشمندان آزاده و فرهنگ ساز غربی اهم از دانشمندان هم نقش‌های اساسی داشتند. تصمیم درباره سرنوشت روستاها بیش از اون که در ده و شهر گرفته بشه در پایتخت ها و مقتضیات نوع اقتصاد و نوع مبادلات و کشورهایی که ما با اونها داد و ستد داریم و سیاست های کلی و کلان هماهنگ و یا ناهماهنگ قوا در ربط با سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان ما با خارج از مرزها و در سطح جهان گرفته میشه. مکتب نوسازی که نماینده منافع قدرت استعماری هست پیش و پس از جنگ جهانی دوم غالباً به قول امروزی ها چرا خاموش از کنار همه مسائل، یعنی روابط نامتقارن کشورهای استعماری و کشورهای زیر سلطه و نفوذ اونها عبور کرده و راه خودش رو میره، چرا که طرح چنین سخنان واقع گرایانه در عالم واقعیت و علم به منافع و فواید خاصه کشورهای قدرتمند و قوی شوکت و گروه های همسود اونها در کشورهای پیرامون سازگاری نداره. پس به راحتی به فراموشی سپرده میشن. انکار تأثیرات 400 ساله نظام استعماری غرب در توسعه نیافتگی کشورهای واپس نگه داشته کاری هست که از انکار کوه دماوند حتی در وضعیت آتش فشانی هم شگفت آورتره و نشون میده که به گفته ضرب المثل فارسی دیوار حاشا بلند، حتی از ارتفاع کوه دماوند هم بلندتره. درنگ و تأمل فرهنگی اصطلاح مؤلف هست. در برابر پسافتادگی فرهنگی ویلیام افیرن، نظیر اصطلاحات الیتگرایی با بار منفی و دشنامگونه از جانب جامعه شناسان غربی هست که خطاب اونها به افراد یا اقوام یا ملت‌هایی هست که با تردید و تأمل در پی شناخت و انتخاب عناصر با مجموعه و الگوهای فرهنگ غربی هستند که نمونه اون رو میشه در تمدن‌های فرهنگ کهن و از اون جمله فرهنگ سنتی خردمندانه و پرتأمل چین، ژاپن و هند ملاحظه کرد. همچنین اشاره داره به توهین غرب به نژاد و تاریخ شرق. دبلیو بلانت گفته بود سده کهنه به زودی به پایان میرسد و جهان را به صورتی تأسف‌بار رها میکند. تمامی نژاد سفید چنان آشکارا در خشونت غرق هست که گویی هرگز نشانی از مسیحیت نداشته. نفرین خداوند بر همه اونها باد. سده مشهور 19 هم که ما به دلیل متولد شدن در اون بسیار به خود میبالیم این چنین به پایان میرسد. امپریالیسم جدید از طریق تجارت نابرابر، مبادله نامتقارن سرمایه گذاری ها و پرداخت وام نه تنها ثروت این ملت ها رو میبلعه، بلکه ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اونها رو دگرگون و وابستگی اونها رو به امپریالیسم بیشتر میکنه. انگلیس نخستین کشوری بود که این روش چپاول رو در مقیاس جهانی به کار برد و نظامی رو بر جهان حاکم کرد که از لحاظ دامنه، تنوع و پیچیدگی در تاریخ بشر بی سابقه بود. نظامی که تمام امپراتوری های قبل رو از صحنه خارج و انگلیس رو به بزرگترین قدرت استعماری جهان تبدیل کرد. هرگز در تاریخ بشر جمعیتی چنین انبوه، یعنی یک چهارم جمعیت نوع بشر، برای ثروتمند کردن شمار اندکی در معرض کار استعمارگرانه قرار نگرفتند. این رو استاوریانوس در کتاب جامعه شناسی تاریخی تطبیقی جهان سوم گفته بود. استحاله فرهنگی و مهار شرق از طریق امپریالیسم تجارت آزاد رو به روش‌های گوناگون به خوبی توضیح میده. نخست اینکه پیمان‌های ناعادلانه‌ای از طرف غربی‌ها بر شرقیان تحمیل شد. اشاره به ضرب المثل با پنبه سر بریدن می‌کنه و اینکه غرب با کار گذاشتن بمب زیر پایه‌های اقتصاد ملی، کشورهای زیر سلطه شهر و سرزمین سوخته به معنای جدیدش رو رقم زده. جوامع غربی تمام نردبان‌ها و جاپاهای خودشون رو با خودشون بردند و چه بسا که تنها دام‌هایی بر سر راه بومیان ذوق زده به جای گذاشته باشند. شما با شنیدن این جمله یاد پرت کردن نردبان توسط آمریکایی‌هایی که داشتن از ویتنام فرار می‌کردند نمی‌افتید؟ استادان علوم اجتماعی ایران غالباً پذیرفتند که سبک زندگی ربطی به تولید و کار نداره، چون تولید و کار غالباً جمعی هست و مصرف ظاهراً فردی. در ضدیت تام و تمام با جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و مردم شناسی و تاریخ، اما در عوض کاملاً سازگار با اقتصاد بادآورده و زیرگونه های اون در ایران و کشورهای نظیر و کنترل فرهنگ در این کشورها. یک توصیه و راهکار کتاب این هست که کشورهایی که فعلا توسعه یافته نیستند از تجربه نظام سوداگری و استعماری بیش از 400 ساله غرب و انقلاب صنعتی انگلیس درس بگیرند و اخلاق و منطق و زیبایی شناسی رو زیر پا نگذارند. به نظر میرسه استقلال سیاسی ما پس از انقلاب اسلامی برای تداوم خودش نیازمند استقلال اقتصادی کاملا روشنی با اقتضاد نظام سوداگری استعمارگری باشه و اگر نه این راه ریلی از پیش نهاده ما رو در پایان در ایستگاه مورد نظر اونها یعنی مستکبرین و غربی ها پیاده خواهد کرد، چه بخواهیم چه نخواهیم. از انتقادات نویسنده به غرب این هست که غربی ها راه توسعه را فقط از طریق خودشون می دونستند و اصلا از نظر مکتب نوسازی متقدم همه کشورهای توسعه نیافته جهان مثل هم هستند. برای توسعه هم که بیشتر از یکی از نظر غرب نیست و عقب افتادگی ها یکی هست و پیش افتادگی ها هم یک. کشورهای سازنده و صادر کننده بنجلالات غرب به عبارتی از 400 سال پیش و در پاگرد جدیدتر از 150 سال پیش و از شروع نشر مطبوعات در ایران در راه عروسک سازی از دختران و زنان ایرانی و دختران سازی خرد فرهنگ پسرانه و زنان سازی فرهنگ مردان ایران خیلی سعی کردند و البته هزار برابر سود اون رو برده و میبرند و آموزش های با واسطه و بی واسطه اونها به ویژه برای زنان و دختران و اخیراً پسران و دامادک سازی اونها و حتی کودکان ایرانی خیلی موفقیت آمیز بوده و لازم هست که فکری اساسی و در سطح ملی برای اون بشه. اونها به دنبال این هستند که اول همه دختران و زنان و بعد پسران و مردان و اگر بشه حتی پیران دم مرگ و به عبارتی کل جمعیت رو در گام‌های بعدی به کنیزگی، اونها به دنبال این هستند که اول همه دختران و زنان و بعد پسران و مردان و اگر بشه حتی پیران دم مرگ و به عبارتی کل جمعیت رو در گام‌های بعدی به کنیزگی و غلامکی بیجیر مواجب و مانکنی و الگوی مصرفی در خدمت کالاهای خودشون در بیارن. نفوذ و گسترش فرهنگ اشرافی دروغین به ویژه در کلان شهرها و تهران در حال شکل دادن به مسائل و جریانات خرابکارانه جدیدی در فرهنگ تولیدی و همه انواع سرمایه در جامعه ما تا دورترین روستاها و حتی بازمانده عشایر هست و به همبستگی اجتماعی حتی در خانواده ها لطمات اساسی وارد کرده. ما مشکلات زیادی داریم در زمینه تربیت فرزندان خانواده ها در صورتی که یکی از ظریف‌ترین و سرنوشت سازترین کارکردهای خانواده شیوه پرورش و تربیت آگاهانه و ناآگاهانه فرزندان هست. در یک حرکت عظیم و مشارکت سیاسی بی‌نظیر که چشم جهانیان و چشم فیلسوف شکاکی مثل میشل فوکو رو خیره کرد، ما یک ولیعهد بالفعل و در نهایت چند ولیعهد بالقوه رو از ایران اخراج کردیم. اما بعضی خانواده‌های ایرانی در یک خطای خطرناک در بستر آماده و سازگار اقتصاد بادآورده استخراجی و ولخرجی و خراجی و به دلایلی که باید به درستی آسیب‌های اون پژوهش بشه طی 3 دهه گذشته چندین و چند میلیون ولی عهد واره رو در کانون خانواده چنان ناشیانه پرورش دادند که انگار همچون شاه از مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی مبرا هستند، اما اختیارات و انتظارات و خواسته‌های نامیمون اونها به حدی بالا رفت که دو نوبته کار کردن پدر و گاه هم پدر و هم مادر حتی اندکی از خواسته های اونها رو هم برآورده نمی کنه.
بله، ممنونم از دوست خوبم آقای کفاش. باید بدونیم که پدران و مادران سر راهی آزار دادن به والدین و رها کردنشون و شکست حریم و حرمت اونها، چه به شکل طرد فیزیکی و چه جایگزین کردن سگ و گربه که در زندگی سنتی ما جایی نداشتن، افراد رو به ناکجا آباد میبرن. چی شده که پاساژ رفتن و مدیریت کردن ظاهر و پوز مدرن دادن و به روز رسانی مدیریت و مهندسی فرهنگی خودنمایی زیاد شده؟ روانشناسان و آسیب شناسان اجتماعی و مطالعات فرهنگی ما کجا هستن؟ این مطالعات رو که نجوم و ریاضیات و فیزیک نباید انجام بده. شاید بعضیا بترسن که چهره دروغین دنیای امروزی که سراسر اوهام و خیالات و دروغ و تزویر و ریا هست به هم بریزه. متاسفانه در خانواده‌های امروزی در تهران کم نیستن فرزندانی که قبل از اینکه پدر و مادرشون از دنیا برن، از اونها میخوان که اموالشون رو بین اونها تقسیم کنند، در حالی که 2 دهه قبل از تألیف کتاب تخیل چنین امری هم خیلی دشوار بود. باید گفت یکی از وظایف فلسفه پرداختن به دلایل ظهور و سقوط تمدن هاست. در نتیجه میشه در مسئله توسعه و توسعه پایدار و توسعه فرادادی و کار فتووتی و جمعگرایانه و مشارکتی و همکارانه و رفاقتی فرهنگ شرقی و ایجاد معبرهای معرفتی امن‌تر برای نجات کشورهای نظیر ما بشه. اصولاً این دردها تشخیص داده نمیشن و فیلسوف‌های ما چنان به مسائل و موضوعات و کلیات چند هزار ساله فلسفه غرب چسبیدن که انگار هیچ وظیفه‌ای از شناخت و اعلام دردهای امروزه کشورهایی نظیر کشور ما رو ندارن و در بهترین حالت چنان غرق معنا و مفهوم هستی و زمان شدن که هستان عالم، شرق، ایران و زمانشون رو از یاد میبرن و به زبانی سخن میگن که انگار بزرگترین وظیفه اونها ایجاد گریزگاهی چند منظوره برای گذر کم خطر مرکب خیش در مختصات فعلی زمان و جهان و ایرانه. پس فلسفه تبدیل میشه به رگباری از پر غو بر سر طاس قرطاس و جز پر فیلسوفواری به درد هیچ حکومت و دولت آزادهی و ملت ستمدیدهی نمیخوره و نه حتی فریختگان اون میتونن از این نسخه‌های فلسفه خفیفه دردهای مخفیه خود و زمانه خود رو دریابن، که البته اینجا رو با نوعی طنز تلخ میگه و با پشتیبانی از این اندیشه ورزی اینجایی و اکنونی، راه‌های تجربی و استقرایی علمی و کمی برای چنین دردهایی رو یافته و راه نجاتی برای خود و دیگر دردمندان بجویند و هنرمندان و شاعران بتونن با این فلسفه چشمانشون رو تیز کنن و با راهجویی عاطفی و خلاقانه شوراننده معرفت کیفی چراغ راهی برای آدمیان سراسر جهان و به ویژه ستم دیدگان کشورهای توسعه نیافته بشن. مسئله اینه که در جامعه نمایشگاهی و پاساژی مصرف انگار همه چیز از کارکرد اصلی خودش فرو میفته، هم از اسب و هم از اصل. نویسنده اشاره داره به انتقاد یک دانشجو از تولستوی و بعدش میگه خب خود تولستوی که زنده نیست که بخواد از خودش دفاع کنه. ما میتونیم درباره افکار و نظریاتش صحبت کنیم. اما در عجبه که چطور این دانشجو در برابر سخنان تاچر و بلر و بوش پدر و پسر و ترامپ دلال جنگ افزار روح الحرب اینطوری به هم نریخته. کسانی که جنگ و خونریزی در افغانستان، عراق، یمن و جاهای دیگر رو رقم زدند. هرچند اون انتقاد اون دانشجو به زمان بوش پسر برمیگشته، اما این سیر فکری و خط فکری که در پیش گرفته به نظر میرسه که از هیچ کدوم از این موارد و این همه جنایت این همه براشفته نشده باشه که از فقط نام بردن از تولستوی به هم ریخت. یکی از ویژگی‌های مثبت این کتاب ارائه بعضی از راهکارهاست، یعنی نویسنده فقط ننوشته و فقط نقل نکرده و فقط نقد نکرده، بلکه بعضا راهکارهایی هم داده. یک راهکاری ارائه میده که وزارت علوم دقت کنه که حداقل در کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوهای عاشق پیشه و خلاق و راستین رو گزینش کنه، نه دانشجویان پرحافظه و تاجر پیشه که حفظ و استفاده ابزاری از دانش کلیشه‌ای رو با درک و فهم اون اشتباه میگیرن و از پذیرش دانشجو در این سطوح بدون اثبات توانایی و انگیزه و دغدغه در گذر از راه‌های دشوار مجوز ورود نده و برای گزینش دانشجو در این سطوح به هیچ وجه به تست‌های چهار جوابی حفظی و مکانیکی و غالباً تکراری بسنده نکنه و به دنبال معیارها و ضوابط اطمینان بخشتری باشه. غرب همان گونه که تضاد رو عامل اصلی و پیشبرنده تاریخ قلمداد میکنه و زیست شناسانی که بقای انسب رو قانون زیست جهان برمیشمارند و فلاسفه‌ای که با افتخار میگن به هنگام صلح انسانها به تدریج دچار ضعف قوای روحی میشن، بعدش صحبت از تهجر میکنن و تسلب و دوباره جنگ و ایجاد قوی تر و از بین رفتن تفرقه، اون هم بر اثر جنگ بیرونی که به آرامش درونی بازگردن. باید گفت اوف به این خزعبلات که حیات رو در جنگ و خونریزی و کشتار میبینه. کجای فطرت و انسانیت هست که باید هر چند وقت یک بار بی جرم و جنایت بکشن چرا که دچار تهجر شدند؟ نتیجهش رو هم دیدیم در جنگ‌های جهانی اول و دوم که چی به سر ملل جهان آورد. تفکری که زنان رو برای زاییدن و مردان رو برای جنگیدن تعریف کرده بود. فرهنگی که در نظام جامعه بازش هر کسی مترصده که جای دیگری رو بگیره و داروینیست‌های اجتماعی اون تضاد انواع و تنازع بقا رو از قانون جنگل به قانون اجتماع آدمیزاد تعمیم میدن. پس چطور میتونن انقلابی رو تصور کنند که در اون قهر نقش محوری نداشته باشه؟ براشون خنده‌آوره که بشنون یک انقلاب میتونه مسالمت‌آمیز باشه. به اندیشه گاندی هم اشاره میکنه که البته تفاوت‌های اساسی با اندیشه اسلامی داشته. مثلا تا حد بسیار افراطگونه ای میگفت باید از خشونت پرهیز کرد، در صورتی که همه قبول داریم بعضی مواقع خشونت لازمه و باید خشن بود در مقابل متجاوز و کافر و خونخوار. اینکه چطور به نتیجه رسیده و استعمار انگلیس رو از هند بیرون کرده موضوعیه که نباید تکبعدی بهش نگاه بشه و باید پژوهش کرد در موردش، ولی اینکه حتی جلوی انگلیس هم بخوایم با اون همه سابقه استعمار و قتل و جنایت و کشتاری که داشته حرف از عدم خشونت بزنیم واقعا جور در نمیاد. شما اگر نظر خاصی در این زمینه دارید خوشحال میشیم که ما رو هم در جریان بگذارید. اشاره داره به اینکه گاندی در زندان‌های انگلیس کتاب‌های مذهبی می‌خوند و در میراث عینی فوق‌العاده مختصرش که از چند قلم بیشتر نمی‌شد، تنها کتاب موجود در ارسیه یک جلد کلام الله مجید بود. به اندازه 1000 برابر مقالات و کتاب‌هایی که در طی نیم قرن درباره مهاتما گاندی در ایران نوشته و ترجمه شده، در طی 2 دهه گذشته درباره فلاسفه و شبه فلاسفه پست مدرن مطلب نوشته شده. این یعنی ناموزونی معرفتی که ما در همه جهات زندگی، در اقتصاد، در سیاست و در فرهنگ و خانواده و آموزش و انتقاد از رفتار غرب در از بین بردن فرهنگ ما از جمله فرهنگ قناعت و آبیاری سنتی کشاورزی در سرزمین کم آب ایران شاهد هستیم. غربی ها مشکل کمابی ندارند، بلکه مشکل پرآبی دارند. پس نمیشه که برای ما ایرانی ها که مشکل کمابی داریم نسخه بپیچند. اصلا معنی نداره که فیلسوف غربی در مورد ما بخواد فلسفه بافی کنه. مگر میشه دریا رو ندیده باشه اما در مورد ساحلش حرف بزنه؟ و از طرف دیگه اگه واقعا به فلسفه و به مسئله اصلی کشور و مسائل اصلی اون بخواد پرداخته بشه، مگر میشه فیلسوف ما علاقمند به حل این مسائل و ارائه راهکار نباشه؟ مثالی میزنه که کاریکاتوری از کوهی خطرناک و بلند و پرشیب در حدود 50 سال پیش به تصویر کشیده شده بود که پیرمردی شیپور به دست به قول خودش میخواست مردم رو بیدار کنه، اما دریغ از این که شیپور به سمت خودش بود و دریغ از این که حتی گوش هم نداشت. و میگه بعضی از مسائل امروزی ما هم همین شکله و باید باشند کسانی که دغدغه این رو داشته باشند که واقعا مردم رو بیدار کنند و نه اینکه حواسشون نباشه و انگار دارن کاری انجام میدن. میگه یکی از کارهایی که فلسفه باید انجام بده اینه که مسائلی که خیلی خطرناک هستند اما مشهود نیستند رو توجهات رو بهش جلب کنه. همچنین نشانه های خطرات عظیمی رو که به علت تکرار دیده نمیشن نشون بده و واضح کنه. میگه بیش از 150 ساله که خرج و مصرف کشور ما بیش از دخل و تولیدشه. به این باید توجهی ویژه‌ای صورت بگیره. اینکه یکی از بیابی تلف میشه و یکی در آب غرق میشه مشکل هر دو آب بوده، ولی این کجا اون کجا؟ منتقد صریح این هست که فلسفه آموزش و پرورش و محتوای آموزش و پرورش رو به راحتی از غرب آوردیم بدون اینکه لزوماً به درد ما بخوره، حتی بعضاً تخریبی هم بوده. کلاً انتقاد داره که چرا متفکر و فیلسوف ما به مسائل امروزی کشور نمیپردازه و برای امورات دیگه وقت نمیذاره. نویسنده مخالف کسانی است که وطن خودشون رو دوست ندارن و میرن ولی دم از جهان دوستی میزنن. اینها حق ندارن اظهار نظر کنن. اگه واقعا راست میگفتن باید ابتدا وطن خودشون رو دوست میداشتند. نویسنده معتقده که نباید در ظواهر گیر و گور کرد. آیا مشکل ما توی رنگ تخته و جنس تخته و کوچیک و بزرگ کردن تخته کلاسه؟ آیا تا به حال شاهزاده‌ای رو در تاریخ سراغ دارید که با لوح زرین آدم بشه حتی اگه حاکم شده باشه؟ آیا اکنون با تعویض کردن تخته‌های سیاه با تخته‌های سبز و سفید دیجیتالی و آوردن میز و نیمکت‌های هوشمند دانش آموزا و دانشجوهای ما سربراه‌تر شدن یا سربهواتر؟ یا باز به قول ضرب‌المثل‌ها باز هم همون داستان آفتاب لگن هفت دست و شامان آرهیچی رو شاهد هستیم؟ یادگیری ها به جای عمیق بودن شده آزمون و خطا کردن و شرطی. وقتی که هیچ چیز ما با غرب برابر نیست، چطوره که موضوعات مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان و جوانان ما بایستی کپی کاری های نازلی از اون باشه؟ عبارت دهن پرکن دهکده کوچک یا دهکده جهانی و جهانی سازی، نویسنده به درستی اشاره کرده که در این دهکده کوچک اگر گردو زیاد هم باشه اما شماره داره و جای 99% ساکنانش در متروکات دهکده هست و جهانی سازی اونها جهانی سازی مشارکتی همترازانه نیست، بلکه جهانی کردن نامتقارن و ناهمترازانه و سرد و وسول ایشیه برای خوشخیالان دنیای مجازی توهم دوست که اگه لازم باشه حتی حاضرن اون رو با مصرف مواد روانگردان هم به دست بیارن. در ادامه از صفحه 115 به بعد کتاب در خدمتیم. اشاره شده که در جهان توسعه نیافته مسئله مهمتر از توسعه پایدار و عوامل مرتبط با اون برای علوم اجتماعی یافت نمیشه. از اصلی ترین موضوعات کتاب عبارت میشه از آسیب شناسی مصرف گرایی افسار گسیخته و زود هنگام، آسیب شناسی فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار امروز ایران در مقایسه با گذشته و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته موج دوم، نقد فلسفه آموزش و پرورش و آموزش عالی و روش و محتوای اون و نقش رسانه‌های گروهی در عروسک‌سازی زنان به ویژه در جوامع توسعه نیافته ثروتمند و نفی حیثیت شخصی انسانی و نقش توسعه‌ای اونها و دور کردن اونها از فرهنگ تولیدی و کار خلاقانه و ایجاد کننده شخصیت‌های واقع‌گرا و جامعه‌گرا و فلسفه‌های واقع‌گرا و جامعه‌گرایانه و یاری‌گرایانه بر محور اصلی کنش‌های متقابل پیوسته و مبادلات متقارن گرم و کشاندن اونها به دام مصرف و همچنین نقد مسائل بسیار از شیوه تربیت فرزندان در خانواده‌های امروز ایران و نقد ویژگی‌های مدیریتی و صدها مسئله دیگه که این موارد رو شامل میشه. اشاره بعدی کتاب به اینه که مطالعات فرهنگی همواره گفتمانی بست‌یابنده بوده، یعنی به تحولات تاریخی و سیاسی واکنش نشون داده و ویژگی مشخصه اون عبارت بوده از مجادله و اختلاف نظر و مطرح شدن نظرات گوناگون. پس لازمه پرسیده بشه که ماهیت مهمترین تحولات تاریخی کشورهایی نظیر ایران و واکنش مطالعات فرهنگی در کشورهای توسعه نیافته چیه و نه اینکه بگیم اینها در انگلیس چی هست. پس لازم است که پرسیده بشه مسائل اهم و مهم مطالعات فرهنگی کشور ما و کشورهای نظیر ما کدومه. پیشنهاد دیگه اینه که مسئله توسعه و توسعه پایدار رو تنها به علم اقتصاد و در نهایت اقتصاد سیاسی واگذار نکنند و سایر رشته‌های علوم اجتماعی و به ویژه انسانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، جغرافیای انسانی، مطالعات فرهنگی، مطالعات زنان و غیره و زیست بوم شناسی و امثال هم بررسی این موضوع رو از مواضع خاص و اصیل جوامع توسعه نیافته با فرهنگ کهن خودشون پی بگیرند. جالبه بدونیم بعد از نفت بیشترین صادراتی که داشتیم قالی و گلیم بود که تا حد خیلی زیادی حاصل دسترنج زنان این مرز و بوم بود. آیا در مطالعات زنان به این مسئله توجه میشه؟ نشای برنج که تا الان هم بخش عمده‌ای توسط زنان داره انجام میشه و ایجاد شغل برای حدود 4 میلیون نفر توسط زنان هنرمند چطور؟ جمله‌ای بسیار مهم داره. مبارزه با مسخ عروسکی زنان و جوانان کشورهای نظیر ما و تبدیل اونها به بردگان مد و مصرف و قوطه‌ورسازی اونها در روزمرگی و دور ساختن اونها از تفکر و مطالعه و کار و فرهنگ تولیدی اگر رسالت روشنفکران جامعه نباشه پس رسالت کیه؟ اغلب کسانی که در ایران از زمان قاجار تا الان مطالبی درباره دلایل پسرفت ایران نسبت به گذشته خود و توسعه نیافتگی اون نسبت به کشورهای توسعه یافته نوشتند بر پایه نظریات شرق شناسانه و اروپا محورانه بوده که به وسیله گزارش‌های سفرنامه نویسان و مأمورین غالباً سیاسی و خفیه نویسان میسیونرهای مذهبی کشورهای اروپایی در 400 سال گذشته مصالح اون دیده شده. به این عده برخی نویسندگان ایرانی صاحب نفوذ اروپا رفته و همسایگان رو هم باید اضافه کرد که البته اگرچه برخی از اونها با وطن دوستی و از سر دلسوزی سخن گفتند اما شدیداً تحت تأثیر غرب و نویسندگان اونها و مرتبط با دربار و گروه‌های همسود با بیگانه بودند. به نظر میرسه کافه نظریات مکتب نوسازی در ترکیه و ایران و مصر بسیار قوی تر از کشورهای چین و هند و ژاپن بوده و به همون نسبت همین کشورها کمتر تونستن بر روی پای خود باشن. بعد از انقلاب اسلامی از نظر سیاسی هم چنین پیشورز وجود داشت که ممکنه فرهنگ سنتی ما مقوم حکومت اسلامی باشه، پا پس مبارزه با فرهنگ بومی به ویژه بخش اسلامی و متأخر اون نوعی مبارزه غیر مستقیم و کم هزینه برای مخالفین به شمار می اومده و همسویی با مکتب نوسازی متقدم رو می طلبیده و سر دلبران رو در گفته دیگران میسر و مستتر و بیخطر می کرده. بدین گونه مکتب نوسازی متقدم در ایران حتی گاه درآمدزا و منزلت ایجاد کن شده و با یک تیر دو یا چند نشون رو میسر ساخته. نگاه مسلط مکتب نوسازی متقدم اینه که غالبا دلایل پس افتادگی و پس رفت رو در فرهنگ ملی و عناصر و مجموعه ها و نهادهای جامعه توسعه نیافته جستجو کنند و نقش کشورها و قدرت‌های جهانی رو نادیده بگیرند. اگر جنگ جهانی دوم ظاهراً به پایان رسیده، اما جنگ جهانی نظام سوداگری استعماری با کشورهای توسعه نیافته و پیرامون بعیده که به این زودی تموم بشه. مکتب نوسازی و به ویژه مکتب نوسازی متقدم در این مدت نه تنها نتونسته این همه ملت‌های توسعه نیافته جهان رو نجات بده، بلکه برای نسخه نقشه های مکتب نوسازی توسعه پایدار رو برای چنین کشورهایی تقریبا ناممکن کرده. همچون بلایی که از طریق این نسخه ها سر آبهای سفره های زیرزمینی و زیستبوم کشورهای غرب آسیا و آفریقا از اون جمله در ایران اومده و لازمه که به فکر راه های نرفته و اندیشه های جدید باشند. در سطرهای مختلفی نویسنده از روشنفکران غرب زده انتقادهای شدیدی داره. واقعی اسفناکی که در جهان در حال اتفاق افتادن جنگ نامتقارن و وحشیانه رژیم صهیونیستی و همدستانش علیه مردم بیدفاع و کودکان معصوم و ملت در زندان بزرگ غزه هست که تضاد آشتی ناپذیر بین مواضع حکومتهای اروپایی و آمریکا رو با ملت‌هاشون میشه مشاهده کرد. پیش از اون تضاد بین دولت و ملت آمریکا در جنبش وال استریت مشخص شده بود. با نسخه واحد جهان شمول مکتب نوسازی و به ویژه مکتب نوسازی متقدم هست که بر این باوره که راه رهایی از توسعه نیافتگی همه کشورهای جهان ترک فرهنگ ملی و پیروی از نه تاریخ توسعه واقعی غرب، بلکه نسخه هایی هست که بخش مسلط و در قدرت غرب و در آخرین ویراسته نسخه دولت های روز آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم و نام صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن که نام اولین مقاله نویسنده از این کتاب در سه دهه قبل بوده، شروع شک نویسنده به این نسخه جادویی و کذایی بود. آیا کشورهای توسعه یافته و صنعتی اروپایی امروز روزگاری سنتی نبودند؟ و اگر سنتی نبودند، پس چطور بر فراز سنت اروپایی خود رشد کرده و بی هیچ نمونه‌ای در خارج از اروپا به صنعتی مبدل شدند؟ مهمتر از همه خود انگلیس که پیشگام انقلاب صنعتی در اروپا و جهان بوده، آیا ضد سنت ترین و سنت ستیز ترین کشور اروپایی بوده یا سنتگراترین اونها؟ اهمیت نفت در توسعه و توسعه نیافتگی چنان زیاد بود که جوامع سنتی کهن فرهنگ رو در کتاب به دو دسته دارای ذخایر سرشار نفت و بدون منابع نفت تقسیم کرده. ولی همونطور که اشاره شد، پیامدهای اقتصاد بادآورده و انواع اون در نتایج نزدیک اقتصادی اون متوقف نمیشه و همچون آب در لانه مورچه ها همه سطوح جامعه رو به آشوب میکشه. برای آبادانی و پیشرفت کشورهای جهان سوم و ملت‌های ستم دیده اونها نظریه‌ای توسط غرب مطرح شد که البته بیش از همه بعداً به وسیله خود حکومت و دولت‌های آمریکا تضعیف و تحریف میشه تا مبادا نتیجه بخش بشه، که این هم تضاد دیگری از دولت‌های خونخوار آمریکاست. کتاب چندین و چند بار از اصطلاح آزار هلندی و اقتصاد بادآورده استفاده کرده که جالب توجهه. در زمینه روانشناسی از نمونه‌های دیوانگی جمعی صحبت شده. زوال عقل جمعی رو نه تنها در کشورهای توسعه نیافته آزارمند، بلکه در کشورهای بسیار توسعه یافته هم گاهی به دلایل آزارهای ثانویه همچون امپریالیسم خبری به معنای عام و آموزش غیررسمی و شستشوی مغزی میشه مشاهده کرد. انتخاب کسانی مثل تاچر، بلر و تروزامی و گزینش های پی در پی و تکرار اشتباهات خطرناک همچون گزینش بوش پدر و بوش پسر و ترامپ ماردوش نشانه هایی از این زوال عقل جمعیه. آزار کلان اقتصاد باد آورده و برخی شعبه های اون آزار هلندی، انواع مدرن و نوین و امروزی متجددانه و معاصر آنلاین، غرب در روزمرگی حماسی امروزین، زندگی در عیش و مردن در خوشی رو به ملت های جهان سوم بدون هیچ مزد و منت و چشم داشتی آموزش داده و اونها رو یاری میده و این فاجعه است. انتقادی داره نویسنده از غفلت‌های تحصیل کردگان و روشنفکران ایرانی، از پندآموزی از تجربیات مهم تاریخی ایران به ویژه در 150 سال گذشته و جهان، و از اون جمله غفلت از تجربیات واقعی و نه الغایی انقلاب صنعتی انگلیس و عملکرد اونها در این زمینه. میگه چیزی که از هر چیز دیگه مهمتره برای توسعه فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار و در کل فرهنگ و هویت ملی و تاریخی و میزان وطنخواهی یک جامعه. این خیلی مهمتر از نظام سیاسی کشوره. به درخت گردوی ایرانی اشاره میکنه که 50 سال طول میکشه که ثمر بده، اما بعد از اون صدها سال سرپا خواهد بود و سالی هزاران گردو خواهد داد. این درخت نماد کارهای شاید دیر وقت‌تر اما درست‌تر و دقیق‌تره. نکته دیگه‌ای که داره اینه که پدر و مادر چقدر به جای اینکه بچه هر چی که می‌خواد براش تهیه کنن به فکر تربیت و ساختن شخصیت و هویت فرهنگی او و بزرفشانی ذهن او هستند. پس بیخود نبود که مشاوران رضاخان به او گفته بودن برای سرکوب عشایر قبل از اینکه تفنگ رو ازشون بگیرید باید شاهنامه رو ازشون بگیرید. و شکنجه دادن برای گرفتن شاهنامه شدیدتر از شکنجه برای گرفتن تفنگ بود. در اوایل حکومت رضاخان ایلات سر جاده وا میستادن و قافله که میومد رو محاصره میکردن و اگه کسی سوادی داشت با احترام سرشار او رو با خودشون به ایل میبردن و حتی بعضا بهش زن میدادن که علاقه من بشه که در ایل بمونه و در مجلس رأس مجلس مینشوندن و میگفتن برامون شاهنامه بخون. بین سالهای 1312 تا 1314 رضاخان دستور داده بود که شاهنامه ها رو جمع کنن. موقع گرفتن یکی از شاهنامه ها صاحب شاهنامه در درگیری با ماموران حکومتی کشته شد. الوینسو مکتب نوسازی رو به دو بخش متقدم و متأخر یعنی نخستین و پسین تقسیم میکنه. و میگه نوسازی متقدم مربوط به زمان قبل از نقد از جانب دانشگاهیان و همچنین نقد از جانب مکاتب بعدی نوسازی و به ویژه مکتب وابستگی. بخش پسین اون پس از قرار گرفتن این مکتب در موضع دفاعی و خودانتقادیه. با حذف نشانی های غلط تاریخ نظریات توسعه‌ای از مکتب نوسازی، حداقل اکنون از منظر ما 150 سال و از آخرین پاگرد آمریکایی و ویراسته و آراسته اون حدود 75 سال میگذره که به جای کشوندن ایرانیان و کشورهای توسعه نیافته نظیر ما به سمت و سوی کار و کوشش و پسنداز و سرمایه سازی و سرمایه گذاری در راه تولید و اقتضاعات اون که البته از این مکتب انتظاری بیجا هست، اونها رو به سمت بردگی برای غارت ثروت‌های نیاکانی و سرزمینی کشوندن و ما رو بر خان غارت گنجینه های ملی و مصرف و فراغت نشونده و به جای توسعه پایدار کشورهای توسعه نیافته پیرامون در اندیشه تثبیت و پایداری توسعه کشورهای مرکز و تأمین امنیت نظام سوداگری استعماری بوده که این مسئله در شرایط نامتقارن جهان امروز طبیعی هم هست. بعدش نام همین کارها رو صدور توسعه و آبادانی و پیشرفت و ترقی نودوستانه برای حمایت و نجات کشورهای توسعه نیافته و زیر سلطه از جهنم بلوک شرق نامیدن که البته در این راه از امکانات عینی و تجربیات چند صد ساله استعماری انگلیس و دیگر کشورهای استعماری اروپایی به خوبی استفاده کردند. گفته اقتصاد 120 هزار پیغمبر مرسل و نامرسل اصلا این معنی نداره. هم تعداد پیامبران رو به اشتباه گفته و هم از اصطلاح نامناسبی استفاده کرده. در جایی در پاورقی نوشته که ملت‌های زیر ستم هم به دلیل ناآگاهی خود بی تقصیر نیستن. این سزای ملتیه که جنس خودش و مایحتاج خودش رو از دکان غیر می‌طلبه و به قول اقبال لاهوری مثل نی خود را ز خود کردی تهی بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. اشتباه محاسباتی دانشمندانی که فروپاشی نظام سرمایه داری رو پیش بینی کرده بودن این بود که این نظام برخلاف تصور ساده اندیشان یک نظام سوداگری و سرمایه داری بسیط نیست که بتونه تنها با استعمار اکثریت ملت خود بسنده کنه، بلکه همونطور که ما اون رو مینامیم نظام سوداگری استعماری هست که پیوسته همچون ترومبه ها و موتورهای دیزلی و برقی مکنده اختراعش راهی جز زالو مکینگی برای خودش نذاشته و تونسته با مکش خود کشورهای توسعه نیافته و به ویژه کشورهای دارای ذخایر زیرزمینی سرشار و غارت کار متبلور پیشین نیروی کار زنده و ارزان اونها، به عبارت دیگه با جلوگیری از توسعه یافتگی راستین کشورهای آسیایی آفریقایی و آمریکای لاتین فروپاشی خودش رو به تعویق بندازه و بر پیش بینی کنندگان فروپاشی نظام هفت سر و هزار پا و هزار دست نظام سرمایه‌داری لبخند تمسخر بزنه. حوزهایی برای ما و کشورهایی نظیر ما ساختن که عمق اونها به اندازه دست گربه هست. در جای دیگه میگه به نظر برخی دلالان سفسطه‌گر و شبه فلاسفه دلال، امروز میشه با روزمرگی با انتخاب لباس و ماشین و ابزار و محل زندگی، یعنی تنها با خرید و مصرف و حتی بدون خرید و تنها با پرسه زنی در پاساژ و مشق خرید و مصرف، به خودیابی و خودآگاهی و خودسازی و هویت دست پیدا کرد. در یکی از نمودارها که مربوط به تمدن و فرهنگ دو کانونی غرب از منظر چند پارگی قدرت در شرایط عادیه اشاره داره که نیمه پنهان فرهنگ و تمدن غرب بخش زیر سلطه و کم قدرتش هست که کوچکتر از نیمه بارز اونه که بخش مسلط تمدن و فرهنگ غرب از نظر قدرته و این وسط یک بخش میانه متزلزل به عنوان ضربگیر وجود داره. در نمودار دیگه‌ای تمدن و فرهنگ دو کانونی غرب رو از منظر میزان جمعیت در شرایط عادی نشون داده که میگه نیمه بارز و مسلطش کمه و نیمه مستور زیر سلطه اون زیاده و این دو هم یک ضربگیر دارن به عنوان حلقه‌ای بین این دو. سومین نمودار اشاره به تمدن و فرهنگ غربی در شرایط حاد و در آستانه شور مردمی و انقلاب‌ها که تعادل شکننده هست داره و میگه نیمه بارز فرهنگ و تمدن غرب به اندازه نیمه پنهان و مستورشه. از نظر خودم دو نمودار اول زنگ خطر بسیار جدی برای کشورهایی مثل کشور ما به همراه داره. شما هم با من هم نظر هستید؟ خوشحال میشیم ما رو در جریان بگذارید. و اما تبلیغاتی که به طوری وحشتناک داره بحث مصرفگرایی و دور شدن از اصل رو با خودش میاره. یکیش از نظر نویسنده یک کتاب سایران بود که در زمان قدیم تبلیغش اینطوری بود که یک نفر موبایل سایران دستش بوده و تصادف میکنه، اما دو تا آمبولانس میاد که یکی برای دارنده موبایل هست و دیگری برای خود موبایل، و این رو نشونه همتراز دونستن موبایل به عنوان یک کالا و یک شی با انسان میدونه و نشون به این نشون که هر دو آمبولانس هم به صورت موازی و در کنار هم قرار گرفته بودند. بحث بعدیش همراه اوله که میگه از عبارت همراه اول باید خدا به ذهن میرسید، اما بعدش هم که میگه هیچ کس تنها نیست، این یعنی معنایی به این عمق و وسعت رو کاهش داده به یک خط موبایل. همینطور استفاده از واژه معجزه برای شوینده های شیمیایی که در واقع به جای داشتن آرزوهای بزرگ و زیبای بشری به این چیزهای ساده دم دستی توجهات سوق داده میشه، یا فنجان چای داغ گلستانم آرزوست که مجموعه از نمادهای انسانی و ملی رو خلاصه کرده برای یک فنجان چای. حوزه پیشرونده خرید و خرید و خریدی هرچه بیشتر اشیا و به دنبال اون لرز برای تغییر مدل و تعویض و فروش و گاه تا سرحد نابود کردن و قراضه سازی و زباله سازی و دور ریختن اونها در 100 ساله اخیر و امواج جدید و فزاینده و تند شونده اون رو میشه در پس از جنگ جهانی دوم به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد ملاحظه کرد. فاجعه بعدی تغییر بیش از حد در فیزیک بدن و عملهای متفرقه روی صورت و بینی که مثل تخم مرغ تغییرش میدن و این یعنی انسان مغرور اما مفلوک از خود بیگانه شده یک کشورهای توسعه نیافته دارای ثروتها و ذخایر طبیعی با دور شدن از فرهنگ تولیدی و از طبیعت و واقعیت و غرق شدن در فرهنگ مصرفی و مصرف کالاهایی که خود تولید نکردند و در تولید اونها سهمی نداشتند ولی امکان مصرف تولیدات دیگران رو داشتند، تبدیل به موجودی وابسته میشن که جایی برای هیچ گونه امر مقدسی اهم از شخصی و خانوادگی و اجتماعی باقی نمیگذاره، چرا که پرورش و ارتزاق ناقص و داد و ستد کودکانه و نامتقارن و ناپایدار و بی سرانجام وی رو به انسانی ناقص الخلقه و ناقص العقل و نامتوازن و ناپایدار و بی هویت و با خصلت‌های تاجری از گونه فاجران اون و بدون هیچ خطوط و ملاحظه اخلاقی عرفی و دینی و حتی قانونی تبدیل کرده. انسانی که نه نیازهای اینی و اساسیش رو بخواد برآورده کنه، بلکه برای برآوردن خواسته های ذهنی و القا شده و تلقینی و تقلیدیش، دور شدن از اخلاق به ویژه در مورد به وجود اومدن سراهای سالمندی و بالا رفتن آمارهای پدران و مادران سر راهی و تعویض حد اکثری و حتی المقدور همسران رسمی و غیر رسمی و بالا رفتن آمارهای طلاق و کوتاه و کوتاه تر شدن زمانهای زندگی ازدواجها بخشی از نشانه های فرهنگ منحطی است که میخواد به کشورهایی مثل کشور ما حمله کنه و در بعضی جاها حمله هم کرده. این حد از توجه به ظاهر خود و عملهای پیاپی بدون نیاز بودن به انجام این عملها، یعنی انسانها تبدیل شدن به ماشین، چون اون ماشین هست که از ده ها قطعه شکل گرفته که میشه قطعات رو عوض کرد. پس عوض کردن پلک و دماغ و صورت هم که شد مثل همون. فروش فرهنگی، خیشتن گریزی. بحث بعدی مخلوط سازی زبان مادری با زبانهای دیگه، به ویژه زبانهای اروپایی و یک قدم جلوتر تلفظ آمریکایی کلمات انگلیسی و اگر نشد تغییر مخارج کلمات حروف فارسی به شکل اروپایی و نامگذاری سگهای خانگی و حتی گربه های ایرانی و همچنین فرزندان و به ویژه دختران که تنینی اروپایی داشته باشند، نمونه دیگه ای از فراموشی مرضی اجتماعی و فروش فرهنگیه. عشق به مهاجرت و دور شدن حتی المقدوری از ده و عشیره و شهر و استان و کشور و همسایگان غرب آسیایی و آسیایی و حتی قاره های دیگه به جز برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و در آینده از کل کره زمین و کهکشان راه شیری، نمونه ای از خیشتن گریزی مرضی دست جمعی و فرهنگیه. از یاد نبریم که آرمان‌های امروزی دموکراسی، برابری و برادری و آزادی برخلاف تصور موجود اموری خلق و سایه نیستند که از اروپا و انقلاب فرانسه شروع شده باشند، هرچند همون آرمان‌های دموکراسی هم دروغی بیش نبودند که در واقعیت داریم می‌بینیم، بلکه به قول ضرب المثل روسی بهترین نوع کهنه‌ای هست که مدتی فراموش شده باشه و بنابراین سخن که آنچه دانشمندان و فلاسفه می‌اندیشند عوام تجربه می‌کنند. میشه پرسید وفور تکنولوژی از نوع الکترونیکی اون برای ما و کشورهای نظیر ما، یعنی کشورهای دارای ذخایر سرشار نفت و گاز توسعه نیافته چه کرده؟ برای کل کشورهای توسعه نیافته چه کرده؟ برای سعادت آدمی در سلامت جوامع و طبیعت چه کرده؟ امروزه حتی حواس غیر مسطح در اقلیم مدیترانه‌ای اروپا و در کناره‌های زمهریر شمالگان و جنوبگان هم میتونن نزدیک شدن صدای پای جهنم و صدای شکستن استخوان‌های یخ‌های قطب رو در زیر پای دوزخ کنش گسیخته غرب بشنون و آتش شعله‌ور اون رو بر چهره طبیعت و بر چهره آدمیان ببینند. نویسنده اشاره میکنه که رسانه‌های جدی در برابر سکوت ناشکیب هستن و نایستا و مکس گریز و مجال ندادن به مخاطبان رو مد نظر دارن تا تأمل و تفکری صورت نگیره. اشاره بعدیش به تزویر در زبان هست که به نوعی کاربرد نادرست از کلماته، به نوعی که معنی دقیق رو نشون ندن و منحرف کنن. همچنین میگه مدت‌های زیادی قبل از مازلو در جهان اسلام سلسله مراتب نیازها مطرح شده بود. مثلا فارابی در 339 هجری قمری، یعنی بیش از 1000 سال پیش، نیازهای آدمی رو به دو دسته تقسیم کرده بود. که اولیش جنبه زیستی و فردی داره که نیازهای وجودی نامیده شده و دومیش جنبه اجتماعی و فرهنگی داره که بهش گفته بود نیازهای کمالی. از نظر مازلو طبقه بندی نیازها شامل نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به ایمنی، نیاز به تعلق و دوست داشتن، نیاز به عزت نفس و نهایتا نیاز به خودشکوفایی مطرح شده. از نظر کیج طبقه بندی نیازها به آب و غذا، سرپناه و پوشاک، الکتریسیته و وسایل ارتباط جمعی، وسایل نقلیه و آزادی، برابری، برادری و رهایی مطرح شده. بعضیا طبقه بندی مازلو رو کلن ویژه جامعه آمریکا میدونن و نه جاهای دیگه. یعنی همون فردگرایی و مردسالاری. مثلا در جاهایی مثل ژاپن و یونان و مکزیک تامین امنیت در رأس هرمه. چون پدیده عدم اطمینان بسیار قویه. نویسنده نتیجه میگیره که نظریه مازلو اگه این همه ایراد داشته باشه وای به حال نظریات امثال کیج. به طور کلی در بخش‌های دیگه‌ای از کتاب از ماشینی شدن زندگی‌ها و انتقادات متفکران از این ماشینی شدن حرف میزنه. مثلا به نقل از مامفورد میگه وسواس ما به ماشین باید از بین بره و خفقانی که زندگی ما را احاطه کرده باید کم بشه. یکی دیگه از متفکرین در کتاب جامعه تکنیک زده 5 ویژگی رو برای تکنولوژی نام میبره که عبارت از اتوماتیک بودن و تغذیه از خیش و همگیری و خودمختاری و وحدت و کلیت میشه. گاندی گفته بود اون چه که من با اون مخالفم جنون به کار بردن ماشینه و نه خود ماشین، چون این جنون برای صرفه‌جویی از کارگر و بی‌نیاز شدن از کارگرهاست و به این ترتیب صرفه‌جویی به اندازه‌ای پیش میره که هزاران نفر بیکار بشن. همچنین گفت من از به کار بردن کاملترین ماشین ها هواداری خواهم کرد به شرط اینکه موجب فقر و گدایی و تنبلی و بیکاری که حاصل اون هست نشه. یا گفت میخوام بگم که اگر روستاهای هند نابود بشن، هند هم نابود خواهد شد و هند دیگه هند نخواهد بود و مأموریتی که نسبت به جهان داره رو از دست خواهد داد. استفاده‌ای که غرب از تکنولوژی کرد این بود که به جای نشر کلام الهی بر سر ملت‌ها بمب می‌ریزه. گاندی گفته بود مرد نیکوکار با پای پیاده مسافرت می‌کنه و علاقه زیادی به راه‌آهن نداره. کسانی که طالب خیر هستن عجول نیستن و اونها می‌دونن که برای جلب مردم به عمل خیر به زمان نیازه، اما بدی به زمان نیاز نداره و در یک آن و یک لحظه میشه که انجام بشه. ادبیات ما هم به این عجله دچار شده، از جمله بساز بفروش، گازش رو گرفتن، سسوت، سرهمبندی، بزن در رو، از زیر کار در رو، بدو بدو کردن و غیره که نشونه های شتاب زدگی و عجله های نابهنگام جامعه ماست. حتی تصادفات غمبار جاده‌ای هم به خاطر همین شتاب زدگیه، در صورتی که ما کاملا صنعتی نیستیم بلکه صنعتی زده هستیم. به طور کلی میگه باید ماشین رو ساخت و داشت، ولی نه این که در بندش بود. این جمله برگرفته از جمله جلال آل احمده. به بحران آب اشاره میشه و اینکه کشور ما به آب شیرین نیاز داره و در واقع میشه گفت به دلیل اشتباهات وحشتناک و همینطور برنامه های توسعه‌ای خائنانه مکتب نوسازی، نیاز ما به آب شیرین حتی بیشتر از بخش خوراک و کشاورزی و صنعت هم شده یا میشه. به عقیده نویسنده مصرف تولیدات تکنولوژیکی به مراتب تأثیرات مخربتری در کشورهایی نظیر ما داره تا کشورهایی که این تکنولوژی رو تولید کردن. یعنی از نمونه هاش میتونه چاهای عمیق باشه که ما داریم میبینیم چقدر بحث آب رو تحت تأثیر منفی قرار داده در کشور ما. در پایان باید گفت که نویسنده چند بار پوز مدرنیسم یا پوز مدرنیسم رو در مقابل پوست مدرنیسم قرار میده و میگه بعضیا فقط پوز مدرن بودن رو دارن. حرف از برابری حق زن و مرد از منظر قانونی در 2 دهه دیگه میزنه، در صورتی که مثلا باید دید این برابری حقوق در چه شرایطی و چه مصادیقی بروز و ظهور داره. با کمال احترام به همین مشاغل، آیا اینکه زنان هم مانند مردان پشت ماشین‌های حمل زباله در تاریکی شب برای نظافت زحمت بکشن به این معنیه که به حقوق برابر با مردان رسیدن؟ اگر این همه برابری مهمه، چرا مسابقات فوتبال و والیبال و هندبال و بسکتبال مردان و زنان از هم جداست؟ آیا اینها به خاطر تفاوت‌های ذاتی اونها نیست؟ خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بخش اول کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن با همراهی دوست خوبم آقای مهدی کفاش به پایان رسید و ما تا پایان صفحه 231 در خدمت شما بودیم. انشالله در خلاصه صوتی بعدی از 232 به بعد در خدمت شما خواهیم بود. تا اون موقع همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا حافظ.